رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه امشب 13 ماه دسامبر با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
افتتاح پایپلاین 10 میلیارد دلاری انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به چند کشور دیگر. کشته شدن 15 تن و زخمی شدن حدود 50 تن دیگر در انفجاری در شمال غرب پاکستان و کشته شدن 23 بیمار در یک شفاخانه روانی در روسیه.
گفتگوهای پاریس پس از 2 هفته مذاکره فشرده میان رهبران جهان به نتیجه رسید و تمامی شرکت کنندگان از 196 کشور در تصمیم گیری درباره تغییرات اقلیمی به توافق رسیدند. جزئیات بیشتری گزارش بعد از پخش خبرها میشنوین. امید تا آخر برنامه با ما باشین. و من خوست به همراهی محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنیم.
سلام و شب بخیر. اعمار پایپلاین 10 میلیارد دلاری انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان امروز بعد از 25 سال از طرح این پروژه آغاز شد. این پروژه موسوم به تاپی است که هدف آن انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی سالانه از طریق حدود 1800 کیلومتر پایپلاین به هند می باشد. از این جمع کیلومتر لوله گاز طبیعی 736 کیلومتر آن از ولایت هرات، فرا، هلمند و قندهار در افغانستان عبور خواهد کرد. رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاح این پایپلاین گفت که برای کشورهای عضو این قرارداد این امری تاریخی است.
Today we are witnessing a truly historic event. Why is it historic? First,
آقای غنی بر علاوه تاریخی خواندن این رویداد افسوس که آغاز این پروژه این را نیز به اثبات می‌رساند. در صورتی که خواست سیاسی وجود داشته باشد، مشکلات تکنیکی و اداری حل شده می‌تواند. رئیس جمهور افغانستان افسوس که با این موافقت کار فایبر نوری و انتقال برق همزمان در مسیر تاپی نیز آغاز می‌شود. و اما رهبران دیگر کشورها نیز اظهاراتی داشتند. لیلی محبیب عظیمی با شرح این خبر.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفت افغانستان با ترکمنستان یک سلسله برنامه‌های اقتصادی روی دست دارد و اضافه کرد که ما به دنیا آشکار ساختیم که در صدد توسعه همکاری اقتصادی بیشتر با کشورهای آسیای میانه خواهیم بود. حامد انصاری معاون رئیس جمهور هند گفت دهلی نو کار را روی توسعه و ثبات آسیای مرکزی ادامه خواهد داد. وی همچنان وعده همکاری با ترکمنستان برای مبارزه با دهشت افغانی فرامرزی، بنیادگرایی و افرادگرایی را نمود.
ایندیا ویشز هند به مردم و حکومت ترکمنستان خواهان پیروزی بیشتر در سیاست بی‌طرفانه ایشان است. البته ما برای رسیدگی به مشکلاتی از قبیل دهشت افغانی فرامرزی، بنیادگرایی و افرادگرایی با هم کار می‌کنیم. ما در راه تلاش برای ایجاد صلح منطقه‌ای و جهانی و توسعه پایدار به مثابه شرکای حقیقی با هم کار خواهیم کرد.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان گفت
بیش از 2 سال قبل با بازگشتم به قدرت، سیاست صلح و همکاری را با همه کشورها به ویژه کشورهایی که در مجاورت ما قرار دارند صمیمانه پیگیری کردم. من به این باور خود متعهدم. اشتراک رفاهی واقعی است و پایدار میماند.
لیلا محبیب عظیمی، صدای امریکا، واشنگتن.
در این حال با آغاز اعمار پایپلاین 10 میلیارد دلاری انتقال گاز طبیعی، شماری از افغانها با آغاز این پروژه واکنش نشان داده و آن را مثبت خواندند.
برای جوانای ما یک زمینه کاری مساعد میشه و همچنان بر دولت ما که از این را تیر میشه، این پایپلاین مالیاتی که به دولت به دست میاره، این بر حکومت ما، بر افغانستان بسیار یک موقع بسیار خوب است که دولت مردای ما باید از این موقع استفاده کنه و این پروژه را با وجه اثرش به تکمیل برسانه.
پروژه پایپلاین برای افغانستان، برای منفعت افغانستان بسیار خوب است
از نظر اقتصادی اگر تنها مسئله مالی از مد نظر بگیم بسیار یک عاید خوب برای مردم افغانستان می باشه و از طرف دیگر تعداد دای کثیر از افراد بیکار ما شامل پروسه دای پروسه داخل می شوم یک عاید خوب برشان می باشه.
بسیار مفید است بیادر به خاطر که جوانای افغانستان 50%شان بیکار است، به خاطر جوانان که به خاطر رخ اقتصاد افغانستان است بسیار مفید است، بسیار فایده‌مند است.
ناظران مدت طولانی است که از این پروژه زمانی که تکمیل شود به حیث پایپلاین صلح منطقوی نام بردن، زیرا این پایپلاین ممکن باعث شود تا هند و پاکستان رقیبان اصلی منطقه را به هم نزدیک کرده و ثبات در افغانستان جنگ زده را تامین کند.
حکومت افغانستان اظهارات اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان را غیر مسئولانه و خلاف تعهدات رهبران آن کشور در مورد عدم مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده است. بر طبق خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، وزیر خارجه پاکستان گفته است که حکومت آن کشور به خاطر تامین امنیت پایپلاین گاز ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند موسوم به تاپی در خاک افغانستان از طالبان تقاضای کمک میکند. بر اساس گفته ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اظهارات وزیر دفاع پاکستان نماینده آن است که یک تعداد از مقامات آن کشور هنوز هم علاقمند مداخله در امور افغانستان هستند و روابط نزدیک با طالبان و نفوذ قابل ملاحظه بالای آنان دارند. بر طبق خبرنامه ارگ، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در مطابقت با قانون اساسی و سایر قوانین نافذه وظیفه دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و تامین امنیت شهروندان کشور را به عهده دارند و توانایی آن را دارند که از تاسیسات عامه و خصوصی به ویژه لوله گاز تاپی که بیش از 700 کیلومتر آن از خاک افغانستان عبور میکند حفاظت نمایند.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امشب در رأس هیئت رسمی عازم چین می شود. در این سفر رئیس اجرایی در مورد روابط دو کشور و مسائل منطقی با مقام های چینی صحبت خواهند کرد. 11 وزیر به شمول وزرای خارجه، مالیات، تجارت، انکشاف اتحاد، معدن و پترولیوم رئیس اجرایی را همراهی می کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقام ها در شمال غرب پاکستان می گویند که انفجار بم در یک بازار مزدحم امروز کم از کم 15 کشته و حدود 50 زخمی بر جا گذاشت. این انفجار در پارچنار مرکز اداره منطقه قبایلی و نیمه خود مختار کرم هم سرحد با افغانستان رخ داد. این منطقه محل خشونت تندروان اسلامی و جنگ فرقه‌ای بین شیعان و سنی هاست. تا اکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است.
مقام های روسی میگویند که 23 بیمار در یک شفاخانه روانی امروز هنگامی کشته شد که ساختمان یک منزله آن شفاخانه آتش سوزی در آنجا رخ داد. در این آتش سوزی در روستای الفروفکا 23 تن دیگر زخمی شدند. آناتولی سرجینکو دستیار دکتر گفت:
دویر زلامالی از این سترانی بولیه مینیه چوت پرویترلوس اتکریل
ای پویتر. ما دروازه ها را شکستیم. هوای تازه تری وارد ساختمان شفاخانه شد و بعدن ما بیماران را بیرون کشیدیم.
مقام های حالت اضطرار میگویند که بعضی از بیماران افراد سال خورده بودند که با آتش‌سوزی گیج و سراسیمه شده بودند و این هم روند تخلیه را مختل کرده بود. در آتش‌سوزی در یک شفاخانه روانی نزدیک مسکو در ماه اپریل سال 2013 میلادی 38 تن کشته شد.
شورشان در شرق دمشق رگباری از مرمی های هاون را بر مناطق در پایتخت سوریه شلیک کردند که یک کشته و کم از کم 3 زخمی بر جا ماند. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر.
این شورشیان که به نام غوطه شرقی یاد می شوند برای سرنگونی بشار الاسد رئیس جمهور سوریه مشغول جنگند. گلوله‌باری امروز به طور بی سابقه شدید بود، به نحوی که ساکنان را در صبح زود از خواب بیدار کرد. حکومت سوریه با حملات هوایی و شلیک میزایل بر مواضع شورشیان مظنون غوطه شرقی پاسخ داد. بیش از 250 هزار تن در جنگ تقریبا 5 سال سوریه کشته شده و چندین میلیون نفر بیجا شده است. نجیب الله احمدیار، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
یک محکمه استیناف کوایت از حکم مرگ بر ضد یک مرد محکوم در پایبند به بمبگذاری انتحاری در یک مسجد شیعیان در پایتخت آن کشور در ماه جون حمایت کرده است. نسرین محمود عزیزی با شرح این خبر.
7 تن در رابطه با بمبگذاری ماه سپتامبر به مرگ محکوم شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت آن انفجار را به عهده گرفته است. محکمه کویت حکم مرگ برای فهد محارب، یک تن دیگر از مظنونین را باطل کرده و در عوض او را به 15 سال زندان محکوم کرد. روند استیناف طلبی 5 متهم دیگر جریان دارد. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و همتای ایتالیاییش امروز میزبان نشستند که نشاندهنده حمایت و تعهد به جامعه بین المللی از توافقنامه صلح در لیبیا است. حکومت های رقیب لیبیا انتظار می رود معامله صلح به میانجیگری ملل متحد را حدود یک سال بعد از گفتگو در مورد روند تشکیل یک حکومت متحد چهارشنبه امضا کنند. این طرح تشکیل یک حکومت واحد را در ظرف 40 روز تقاضا دارد، حکومتی که متشکل از اعضای دو حکومت لیبیا می باشد.
و در بخش خبرهای جالب امشب، مقام‌های فدرال در ایالت کالیفرنیای آمریکا میگویند که یک زوج در آن ایالت به ظن قاچاق بیش از 900 تخم سنگبقه بحری در معرض تهدید انقراض از مکزیکو به ایالات متحده بازداشت شده است. اداره عدلی آمریکا گفته که این هفته ساکنان شهر همت، اولگا و حوزه جیمنز را به خاطر 4 کیفر متهم کردند. در صورت محکوم شدن هر یک از این زوج حداکثر به 50 سال زندان به پرداخت $1,000,000 جریمه نقدی محکوم خواهند شد. مقام ها میگویند که این تخم های سنگبقه در آسیا خوشمزه پنداشته می شود و تصور می شود که تقویت کننده نیروی شهوانی است. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
بایدم توجه کنیم به گزارش های این برنامه. در حالی که 1,200,000 کودک در افغانستان مشغول کارهای شاقه هستند، مقام های افغان در تلاش ایجاد مقرره جدید برای آسان ساختن کار اطفال کارگر شدند. گزارشگر ما وحیدالله فیضی در گزارش میگه که اطفال افغان به دلیل فقر و اقتصاد ضعیف دست به این کارا میزنن و این کار نه تنها ساعت اونا را به مخاطره میافکنه، بلکه آنان از تعلیم نیز باز داشته میشوند. گزارش را در این مورد از وحیدالله فیضی میشنویم.
تلاش های اطفال افغان برای آینده روشن. در حال حاضر در افغانستان از جمعی 1,900,000 طفل، 1,200,000 آنان مصروف کارهای شاقه هستند. فقر، اقتصاد ضعیف و در بعض موارد نبود سرپرست خانواده اطفال را با کار کردن مجبور ساخته است. خالد یکی از اطفال افغان است که در کابل مصروف کار شاقه است و 12 سال عمر دارد. اقتصاد ضعیف را با کار کردن مجبور ساخته، حتی انگشتانش را نیز از دست داده است.
من می خواهم کار را یاد بگیرم. از مجبوریت آمدم. می خواهم مکتب بخونم و به خانواده‌ام نفقه پیدا کنم. در جریان کار انگشتانم قطع شده، اما مجبور هستم.
اما شمار از اطفال امید به آینده دارند.
ما خو مجبور هستیم که ما کار کنیم، کارهای سخت‌تر چیز داینده می خواهیم که یک انجینر یا یک دکتر یا معلم شویم.
در این حال شمار از استادکاران میگویند خانواده ها به علت اقتصاد ضعیف اطفالشان را به کارهای شاقه سوق می دهند که در بعض موارد دچار مشکل صحی، بازماندن از مکتب و حتی مرگ آنان می شود.
واسه توانشان ندارند از مکتب درس بخوانند یا کورس بخوانند، تعلیم کنند، مجبور هستند اینجا تا یک کتیما کار میکنند.
اما اینجا برای حل مشکل اطفال کارگر و ایجاد سهولت ها برای آنان، وزارت های کار و امور اجتماعی و صحت عامه افغانستان تفاهم نامه مقرره را به امضا رسانید که بر اساس آن سکتورهای عامه و خصوصی ساعت کاری اطفال را از 40 ساعت در هفته به 30 ساعت کاهش خواهد داد. همچنان پرداخت مزد امتیازی جهت وقایع کارکنان، افزایش رخصتی تفریحی از 20 روز به 30 روز، تامین شرایط صحی در محل کار و بعضی از موارد دیگر نیز شامل این مقرره می باشد.
در حقیقت ما 8 ماده قانون کاره انشاءالله مورد تطبیق قرار میگیریم و به این شکل امتیازات خاص برای کارکنان و کارمندان ارائه میشه.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید عملی شدن مقرره جدید زمینه جلوگیری از امراض مختلف را مساعد خواهد ساخت که اطفال در جریان کار شاقه به آن مصاب میشوند.
کمک بسیاری در امر وقایع امراض و کاهش خطرات ابتلا به آفات خطرناک و مرگ آور ناشی از اضرار شغلی خواهد نمود.
اما کارشناسان خواهان کار عملی در این عرصه هستند.
تفاهم‌نامه در ذات خود گپ خوب است، اما
بیشتر مرز کردم باید جنبه عملی داشته باشد.
اگرچه حکومت افغانستان از این پیش به منظور جلوگیری کار شاقه اطفال کارهایی را انجام داده است، اما کارشناسان این تلاش ها را بسنده نمی دانند. انتظار بیشتر این تلاش ها را دارند.
من دکتر سردار محمد پرویز هستم، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه. اگر می خواهید فرزندان سالم داشته باشید، در هر کمپاین با تطبیق دو قطره واکسین اطفال کمتر از 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مرض دائمی یا فلج دائمی در امان باقی بمانند.
گفتگوهای پاریس پس از دو هفته مذاکره فشرده میان رهبران جهان به نتیجه رسید و تمامی شرکت کنندگان از 196 کشور در تصمیم گیری در مورد تغییرات اقلیمی به توافق رسیدند. هدف این توافق کاهش سطح انتشار گازهای گلخانه‌ای و جلوگیری از ازدیاد حرارت جو زمین تا 2 درجه سانتیگراد است. گزارش در این مورد از عبدالواجد عادل می شنویم.
هیئت‌های 196 کشور جهان به یک توافق بزرگ برای مهار کردن گرمای روی زمین به توافق رسیدند. این توافق در ختم مذاکراتی به عمل آمد که سالها دوام کرده و به تعقیب پروتکل کیوتو در سال 1997 موافقت است که ابعاد خیلی وسیع دارد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه در ختم مذاکرات توافق همه جانبه را اعلام کرد.
من معتقدم که عکس العمل در برابر این توافق مثبت است. هیچ اعتراض را نمی بینم. قرارداد پاریس در مورد اقلیم پذیرفته شد.
196 کشور جهان پس از دو هفته مذاکره پیمان تاریخی کاهش تغییرات اقلیمی را عقد کردند. بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد توافق در مورد تغییرات اقلیم را در مجموع به سود کشورهای جهان دانست.
زمان آن فرا رسیده که قبول کنیم که با اقدام همبستگی و ابراز علاقه جهانی به بهترین وجه به منافع ملی رسیدگی صورت گرفته است.
حضور تعداد بیشمار از رهبران جهان در آغاز در مذاکرات این کنفرانس در پاریس و ارادهشان برای اتخاذ اقدام مرکزی و جمعی به این مذاکرات تحرک بخشید. رئیس جمهور براک اوباما رسیدن به این توافق را حل تمام مشکلات نمی داند.
Even if all the initial targets set in Paris are met,
حتی اگر تمام اهداف ابتدایی تعیین شده در نشست پاریس برآورده گردد، با کاهش میزان کربن در اتمسفر ما تنها بخشی از راه را پیموده خواهیم بود. پس ما نمی توانیم فقط با توافق امروز بسنده شویم. مشکل تنها با این پیمان حل نمی شود.
مصطفی ظاهر رئیس اداره محیط زیست افغانستان نیز در پاریس ابراز امیدواری کرده که پیمان پاریس در مورد تغییرات اقلیمی زمینه انتقال تکنولوژی محیط زیست پاک را به افغانستان فراهم کند.
من از یک کشور کمترین انکشاف یافته افغانستان آمده ام. ما ضرر تغییر اقلیم را به معنی حقیقی آن مشاهده می کنیم. کوههای پوشیده با برف ما ذوب می شوند. افغانستان یک کشور زراعتی است. اقلیم نامنظم عواقب ناگوار را بر زراعت کشور به بار می آورد. تغییر اقلیم یک روزه صورت نگرفته است. ما از سالهای 1950 شاهد این تغییرات بوده ایم.
این توافق با وجود مخالفت‌های اولیه از جانب هند، چین، عربستان سعودی و مالزیا صورت گرفت. این کشورها ادعا کردند که کشورهای سنتی باید مسئولیت بیشتری را عهده‌دار شوند. شی ژینهوا نماینده خاص چین در بخش تغییر اقلیم گفت که با وجود نواقص در این موافقتنامه از آن استقبال میکنند.
این حقیقت است که توافق کامل نیست و مواردی وجود دارد که باید اصلاح شود، اما این ما را از پیشرفت‌های تاریخی باز نگه داشته نمی‌تواند.
پیمان پاریس برای نخستین بار از کشورهای جهان می‌خواهد که انتشار گازهای گلخانه‌ایشان را محدود سازند. یکی از اهداف تعیین شده این است که تزیید حرارت اقلیم زمین تا حد کمتر از 2 سانتیگراد نگه داشته شود.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوستان عزیز، تا در دقیقه دیگر شما برنامه گفت و شنود خبری اتری را میشنوین که به احتمال آغاز مجدد مذاکرات صلح با طالبان اختصاص یافته. شماره تماس با ما 0790-010-070. و توجه کنیم به آخرین گزارش ای برنامه. پس از امضای توافق با کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه نوامبر، ترکیه گفته که تلاش‌های نهایی را به خرج خواهد داد تا عبور و مرور پناهجویان در مرزهای کشور متوقف سازد. در این مورد گزارش دار از صدای امریکا که فشردهش از خالد مفتون می‌شنویم.
پناهجویان سوری در منطقه میرسن واقع در شهر بندری در جنوب ترکیه منتظرند تا به صورت غیر قانونی توسط قایق‌ها به یونان بروند. اداره آلت اصرار ترکیه فقط یک کارت هویت برای پناهجویان فراهم می کند که آن هم برای استفاده از خدمات صحی می باشد، نه چیزی بیشتر از آن. شماره از پناهجویانی که به ترکیه آمدن مایوس به نظر می رسند. عبداللطیف امسو یکی از پناهجویانی است که در مورد وضعیت زندگی خود در ترکیه می گوید.
اگر از طرف حکومت هیچ کمک صورت نمی گیرد، پس ما اینجا چی میکنیم؟ هیچ کار و مصروفیتی برای ما نیست. کمک برای پناهجویان سوری به حد اقل است. کرایه قیمت است، آب و برق قیمت است و کمک به سوری ها بسیار اندک است.
حالا توافق تازه میان ترکیه و اتحادیه اروپا شرایط را تغییر خواهد داد. اوگوز دمیر، کارشناس مسائل ترکیه و اتحادیه اروپا، میگوید کمک‌های اتحادیه اروپا به پناهجویان مستقر در ترکیه ذهنیت پناهجویان را تغییر خواهد داد.
Syrian refugees are under the protection of Turkish government, which means we will provide health, education, food, accommodation.
پناهجویان سوری تحت حراست حکومتی ترکیه قرار دارند، یعنی ما برای آنان خدمات صحی، آموزش، غذا و محل بود و باش فراهم میکنیم و این 3 میلیارد یورو که توسط اتحادیه اروپا تهیه میشود در راههای مصرف خواهد شد تا خدمات بهتری برای پناهجویان فراهم شود و ذهنیت آنان تغییر کنند تا به اروپا سفر نکنند.
جزئیات کمک‌های اروپا برای پناهجویان سوری مستقر در ترکیه تا حال معلوم نیست. بخشی از این پول‌ها برای ایجاد کمپ‌های بیشتر برای پناهجویان و شرایط زندگی بهتر برای آنان اختصاص یافته است. بخش دوم کنترل مرزها و بخش سوم محل ثبت نام پناهجویان است که تازه به ترکیه می‌رسند. معلومات پناهجویان به صورت مستقیم به اتحادیه اروپا فرستاده می‌شود و کسانی که توسط کشورهای اروپایی پذیرفته می شوند به صورت فوری از طریق قانونی وارد کشورهای اروپایی خواهند شد. اما شماری از مردم ترکیه در منطقه شهر بندریان کشور، جایی که تعداد زیادی از پناهجویان سوری مسکن گزین شدند، در مورد توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا دیدگاه متفاوت دارند. عارف یورک یکی از باشندگان منطقه میرسن است.
زمانی که کشورهای اروپایی 3 میلیارد یورو کمک کردند، پناهجویان از قبل در ترکیه بودند. بنابراین این پولها چیز مثبتی برای ماست. فکر میکنیم که این به نفع ما خواهد بود.
محمود یاووز یک باشنده دیگر میگوید که ترکیه نباید یگانه کشوری باشد که پناهجویان را بپذیرد.
هنوز بسیار سوالاتی وجود دارد. آیا حالا ترکیه با 2 میلیون پناهجو تنها باقی خواهد ماند؟ مشکلات آینده چی طور خواهد بود؟ آیا اروپا به کمک های خود ادامه خواهد داد؟ آیا پناهجویان قادر خواهند شد تا دوباره به کشورشان برگردند؟ ما نباید یگانه کشوری باشیم که مسئولیت این پناهجویان را بر عهده داشته باشیم.
پس از امضای توافق، ترکیه تا حال 3000 تن از پناهجویان سوری را که تلاش داشتند از طریق غیرقانونی وارد اروپا شوند، توقیف کرده است. با وجود توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا، جلوگیری از رفتن پناهجویان سوری به کشورهای اروپایی دشوار به نظر می‌رسد. شماره از کارشناسان می‌گویند که حکومت ترکیه شاید تدابیر در مرزهای آن کشور را بگیرد، اما شماره از پناهجویان با قبول خطر مرگ تلاش خواهند کرد تا از سرحدات عبور کرده و خود را به کشورهای اروپایی برسانند.
ای ما جبینم ای گل بدن سر و چمن سویم بیا ای نازنینم ای ما جبینم ای گل بدن سر و چمن سویم بیا ای نازنینم در آغوش باغ و چمن پیچیده است پیچیده است آوازه حسنه تو درن جمن پیچیده است پیچیده است بوی بهارم من بیقرارم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم ای ماجبینم ای گل بدن سروی چمن سویم بیا ای نازنینم گلشن موج سوسن گل رخ سار توست رخ سار توست کیف نسیم صبح روشن عطر گل زار توست گل زار توست بوی بهارم
شده خبرها را میشنوید. اعمار پایپلاین 10 میلیارد دلاری انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان امروز بعد از 25 سال از طریق این پروژه از طرح این پروژه آغاز شد. این پروژه موسوم به تاپی است که هدف آن انتقال 33 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی سالانه از طریق حدود 1800 کیلومتر پایپلاین به هند میباشد. 736 کیلومتر آن از ولایت هرات، فراه، هلمند و قندهار در افغانستان عبور میکند. حکومت افغانستان اظهارات اخیر خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان را غیر مسئولانه و خلاف تعهدات رهبران آن کشور در مورد عدم مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده است. بر طبق خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، وزیر خارجه پاکستان گفته است که حکومت آن کشور به خاطر تأمین امنیت پایپلاین گاز ترکمنستان افغانستان پاکستان هند موسوم به تاپه در خاک افغانستان از طالبان تقاضای کمک میکند. عبدالله عبدالله رئیس جمهور حکومت افغانستان امشب در رأس هیئت رسمی عازم چین میشود و در مورد روابط دو کشور و مسائل منطقه‌ای با مقامهای چینی در این سفر صحبت میکند. 11 وزیر شامل این سفر است. مقامها در شمال غرب پاکستان میگویند که انفجار بم در یک بازار مزدحم امروز کم از کم 15 کشته و حدود 50 زخمی بر جای گذاشته. اکنون کسی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. مقام های روسی میگن که 23 بیمار در یک شفاخانه روانی امروز هنگامی کشته شد که در ساختمان یک منزله آن شفاخانه آتش سوزی رخ داد. در این آتش سوزی در روستای الفروفکا 23 تن دیگر زخمی شد. شورشیان در شرق دمشق رگباری از مرمی های هاوان را بر مناطقی در پایتخت سوریه شلیک کردند که یک کشته و کم از کم 3 زخمی بر جای گذاشت. این شورشیان که به نام غوطه شرقی یاد می شوند برای سرنگونی بشار اسد رئیس جمهور سوریه مشغول جنگند. یک محکمه استیناف کویت از حکم مرگ بر ضد یک مرد محکوم در پیوند به بمبگذاری اتحادی در مسجد شیعیان در پایتخت آن کشور در ماه جون حمایت کرده است. 7 تن در پیوند به بمبگذاری ماه سپتامبر به مرگ محکوم شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت آن انفجار را به عهده گرفت. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا دری و حال گفته چنین خبری.